من از خدمتون میپرسم.
خواهش کنم، ما در خدمتی.
بفرمایید، توضیحات رو بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما، دستم در کاران روزنامه و کارهای فرهنگی. عرضم به حضور مبارک شما، ما مطالبی داشتیم در خصوص علل ناکارآمدی نظام آموزشی کشور که این سالها هر روز داره کم رنگتر میشه، کم کیفیتتر میشه، کم از نظر کمی و کیفی دچار افت میشه. خب یکی از عللی که ما قرار شد خدمت شما عرض کنیم که منعکس کنیم، شاید راهکاری پیدا بشه برای آینده بهتر کشور، علل ناکارآمدی نظام آموزشی کشور. متدی که متد آموزشی ایران همچنان مانند دوران پیش بوده که متاسفانه همگام با تغییرات عصر جدید پیش نرفته. ما همچنان با همون دروس، با همون فضا در مدارس کشور در حال آموزش دادن نسل امروز و آینده کشور هستیم و انتظار درخشش هرچه تمامتر در صحنه های بین المللی، مسابقات علمی در سطح جهانی رو داریم. ولی متاسفانه از یه طرف دیگر ما اگر امروز گهگاهی نخبگانی مقامی رو کسب کنن، این فقط و بخش اعظمش مربوط میشه به وجود استعدادهای خدادادی و درونی اونهاست. گرچه ما با این اوصاف باید فکری بیندیشیم که این نخبگان و این یک عزیزانی که از نظر استعداد از IQ بالایی برخوردار هستن، باید کاری کنیم که در این راستا نقش معلمانمان را پررنگ کنیم. خب این معلمانی که قراره آینده سازان کشور باشن و نظام آموزشی رو که ما سنگ زیر بنا برای توسعه میدانیم، مواردی هست که باید اینا رو مد نظر بگیریم. علل ناکارآمدی در کشور چی هست؟ یک، عدم استفاده از شیوه های آموزشی نوین، کارآمد و آزموده شده. نبیان خطا و آزمایش کنیم، هر روز یک نظام آموزشی رو پیاده کنیم و متوجه بشیم که این نظام هم بازم با شرایط فرهنگی ما، اقلیمی ما، نژادی ما، فرهنگی ما همخوانی ندارن. بیان الگو برداری میکنم از یک کشوری که پیشرفت کرده در این زمینه. خب که ممکنه در اون کشور جواب داده باشه، در کشور ما ممکنه جواب نده. دومیش عدم تأمین مالی معلمین مدارسه. خود همین معلمین امروز ما میبینیم دغدغه معیشت باعث شده مشغله اولیه‌شون رو فراموش کنن. ما امروز معلمین ما متاسفانه در جامعه، در روزنامه ها و مسائلی که در جامعه رخ میده میبینیم معلمین ما سرویس دانش آموزان هستن. معلمین ما دانش آموزان از دکه های ساندویچ فروشی اینها دارن اغذیه‌شون رو تامین کنن. خب این اولا یک جایگاه و منزلت معلمی رو زیر سوال بودن. دو، الگو بودن این معلم دیگه برای فرزندان من و شما دیگه جایگاهی نداره. در نتیجه همین بحث الان رتبه بندی یا همین فوق‌العاده شغلی امروز در جامعه مطرح است و سیاسیون ما که هر روز همه اینا رو به سر میگردونن و وعده و وعیدهای سرخرمن میدن، اینا باعث میشه که هر روز ما شاهد از بین رفتن انگیزه و انگیزش در بین معلمان باشیم، در بین حتی دانش آموزا و دانشجویان ما باشیم. مورد سوم، پیاده سازی متدهای آموزشی تکراری و کسر کننده است. نمونه هاش، ما میام همون محوریت معلم، محور بودن معلم رو قرار میدیم. ما امروز باید همین آموزش های نوین باید بیان دانش آموزان ما، مستمعین ما رو درگیر آموزش کنیم، اینا رو مشارکت بدیم. ما قرار نیست متکلم وحده بشیم، یعنی هم ما فقط بگیم اونا یه چیزایی بشنون بدونی که مشارکتی داشته باشن، فقط حالت حفظیات بعد از چند سبایی فراموش بشه. مورد بعد، بی توجهی به تفاوت ها در دانش آموز هاست. دانش آموز ها ما می دیدیم با همه سهمیه بندی مدارس، شهریه کردن مدارس، نمونه دولتی، نمونه مردمی، هیئت و منایی، نمی دونم سمپاد و غیر و ذالک، اینا قدرت رقابت رو از این بردن. یعنی قشر ضعیفی که ما خیلی از نخبگان داریم که در سطح جامعه درخشیدن باعث تحول در جامعه شدن، اینها مربوط به خانواده های ضعیف روستایی بودند که حتی دسترسی به داشتن مدرسه ابتدایی اول جز آرزوهای دست نیافتنی شده.
بله.
خب ما اینا رو اومدیم چیکار کردیم؟ اینا رو از هم جدا کردیم، یعنی قدرت رقابت رو از اینا گرفتیم.
درست.
طبقه بندی کردیم، علم رو اومدیم با معیارهای شهری آنچنانی در یک جا جمع کردیم و اینا باعث شدن که واقعا تفاوت‌های فردی از بین بره. یعنی انگیزه دیگه برای رقابت نیست، برای شناسایی صدا. مورد بعد کتاب‌های درسی حجیم و بی‌فایده است. ما می‌گیم کتاب‌هایی که اصلا در ممکنه در طول عمرشون اصلا فایده نداشته باشه، فقط به خاطر بستن پنجره‌های خالی برنامه‌های هفتگی مدارس ما میایم کتاب‌هایی که اصلا نه متخصصینشون رو ما تربیت کردیم.
بله.
و نه کاربردی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در طول زندگی داره، به اینا داره ارائه میدیم. آموزشش هم آموزش صحیح نیست. ما خیلی مواقع اگه شما خوب الحمدلله کار فرهنگی داره انجام میدید، بررسی کنید در سطح مدارس، من خصوصا متوسط دوم، کتاب های اینا در برنامه ریزی درسی گنجاندن اصلا ارتباطی با شرایط زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نداره. من نمیدونم حالا تصمیم گیرنده های اصلی آیا فرهنگی هستن یا نیستن. خب مورد بعد عدم توجه به هوش هیجانی دانش آموز است. نبود پژوهش های علمی کاربردی در صورت وجود پیاده سازی ناقص آنها. عدم استفاده از نیروهای متخصص و مجرب. ما خیلی مواقع میبینیم برنامه ریزان ما، مدیران ما در سطح میانی، بالا، پایین افرادی رو به عنوان مدیر منطقه انتخاب میکنن که حتی دو واحد مدیریتی رو پاس نکردن که بتونن به راحتی با زیر مجموعه خودشون از نظر و تکنیک های فنی، روابط انسانی و روابط ادراکی بتونن ارتباط برقرار کنن. اینا واقعا موزله برای نظام آموزشی. ما تا کی باید خطا و آزمایش رو انجام بدیم؟ مورد بعد نبود نظارت و کنترل بر نیروهای آموزشی. من خودم رو بگم، من از خودم شروع میکنم، از روزی که استخدام شدم تا روزی بازنشست شدم یا بمیرم، یک نفر از من سوال نمیکنه آیا شما آموختهاتو به روز کردی؟ آزمون ضمن خدمتی گذاشته باشن؟ ندارم. خب ما چگونه ادعا میکنیم با علم دیروز میخوایم نسل امروز و فردا رو تربیت کنیم؟ در تمام کشورهای توسعه یافته هر 3 سال و هر 5 سال یک بار میان آزمون علمی جامعه برای فرهنگیانشون برگزار میکنن. کسانی که در اون سطح هستن ارتقا پیدا میکنن، کسانی که نیستن بار اول بهش تذکر میدن، بار دوم تنزل جایگاه میدن که خودشون رو به روز کنن. ولی متاسفانه در جامعه ما، منی که استخدام میشم دیگه خیالم راحت تا 3 سال خدمت میکنم، اگر زنده باشم کسی به سراغ من نمیاد یا کسی از عملکرد من ارزشیابی نمی کنه. آقایا با شرایط جامعه، با شرایط علمی روز مطابقت داره پیش میرن یا نمیرن؟
درست.
خب اینا موارد هم واگذاری آموزش ها به بخش خصوصی. ما امروز یکی از اون مواردی که انگیزه رو از بچه های خود ما گرفتیم، میام مجوز دبیرستان ها رو یا مدارس ابتدایی یا راهنمای متوسطه اول رو به بخش خصوصی غیر انتفاعی میدیم. اینا برای منافع خودشون یه دخمه های اجاره میکنن، نه فضای کارگاهی دارن، نه فضای آزمایشگاهی دارن، نه فضای تفریحی دارن، نه فضای آموزشی دارن. خب معلومه بچه های من شما گریزان میشن، از علم زده میشن. خب یکی از اون جاذبه ها باید فضا باشه که ما بتونیم انگیزه ایجاد کنیم و اینها رو به سمت خودمون بکشیم، نه اینی که گریزان بشن، فکر کنن دبیرستان مدرسه که هستن به عنوان یک زندان تعبیر میشه که زنگ مدرسه که موقع میخوره خود شما حاضر هستید، انگار از بند زندان فرار میکنن.
بله.
ما باید کاری کنیم که مدرسه ما خانه اول دانش آموز باشه.
درست.
و محیط زندگیشو خانه دومشو باشه، ارتباط صمیمی با اولیا داشته باشیم. اینا مواردی هستن که واقعا در جامعه ما امروز داره به آموزش و آینده کشور لطمه میزنه. همین تأمین عدم تأمین مالی معلمین مدارس که یکی از مهمترین علل ناکارآمدی نظام آموزشی، مادامی که فردی که قرار است مسیر زندگی رو با من و شما و فرزندان من و شما آموزش بده خودش درگیر دغدغه های مالی هست، چگونه میخواد انتقال بده؟ چگونه میخواد ایجاد انگیزه کنه؟ ما یه نمونهش چند روز پیش خود شما کار فرنگی انجام دید. یه همکاری داشتیم دبیر ریاضی در اصفهان، خودش آتیش زد. به خاطر چی؟ به خاطر مسائل مالی و خونه‌ای که پیش خرید کرد. خب من معلم، من آموزش دهنده، اگه از نظر معیشت دغدغه نداشتم حداقل شبی 2 ساعت 3 ساعت مطالعه میکنم. اینا معیارهایی هستن که برای الگو بودن باید بهش توجه بشه.
درست
میفهمم. پیاده سازی همون متدهای تکراری که گفتم. سالیان سال معلم در کلاس متکلم الوحده است. دانش آموز صرفاً شنونده است. اجازه بدیم دانش آموز خودش مشارکت داشته. نه اینی که ما دانش آموز خوب بگیم چجوری تعریف کنیم. دانش آموزی که کمتر خونشکاف باشه، نپرسه، حرف نزنه، انتقاد نکنه. یه تکالیفی هم که ما تو دیوار میگیم اینا رو انجام بده. ما این آموزه شده، یعنی عملاً دانش آموز رو به حاشیه راندیم که در بزرگسالی هم اصلا نسبت به هیچ وضعیتی انتقاد نمی‌کنه. یعنی میگه هر چی هست همونه، بهترینه. در صورتی که نباید اینجوری باشه. خب مورد بعدم باید تفاوت‌هایی که گفتم بی‌توجهی به تفاوت‌ها در دانش آموز پیچیدن نقصی یکسان بدون توجه به توانمندی‌ها و استعدادها منحصر به فرد دانش آموز به مرور زمان سبب از بین رفتن آنها میشه. به نوعی با نادیده گرفته شدن اون مهارت‌های خاص به مرور زمان همه دانش آموز شبیه به هم میشن. یعنی همه بی تفاوت میشن، همه نسبت به هم از کنار مسائل با بیخیالی میگذرن. ما از نظر آموزشی و منابعی که میخوام عدالت آموزشی رو رعایت کنیم، از نظر برخورداری از امکانات فیزیکی که خدمت شما عرض کردید، خب ما چجوری میگیم از نظر عدالت آموزشی میگیم تمام دانش آموزای سراسر کشور، چه اونی که در مرکزه، چه اونی که از دورترین دهات‌های سیستان و بلوچستان تا بلخ خوزستان کردستان ایلام، محتوای علمی آموزش یکیست، اما از نظر فضای فیزیکی اینجا دیگه عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی کاملا رعایت نمیشه. اونجا کفرنشین هستن. اینجا مثلا در مرکز در شمال تهران چون آقازاده است پولدار، شهریه های 30-40 میلیونی میده بهترین امکانات. خب ما کجا اینا رو مشارکت میدیم که نسبت به هم در آینده کشور سهیم باشن؟ اینا مواردی هستند که در طول سالهای سال دانشان مجبور به تحمل همینا بشه. خب اینا مواردی هستن که واقعا باید در نظام آموزش خصوصا در تشکیل دولت جدید و منتخبی که بحث برگزاری عدالت و از بین بردن تبعیض در خصوص انتخاب وزیر، ما انتخاب وزیر رو ببخشید صدا دارم؟
بله بفهمه.
انتخاب وزیر رو ما باید از جنس همین معلمان انتخاب کنیم.
بله.
که خودش از ابتدا مشکلات رو لمس کرده باشه، بدون تنگناها مشکلات و موانع پیشرفت کشور و آموزشش کجاست. و اینه که ما بیایم وزیر رو از کارمند ریاست جمهوری انتخاب کنیم، وزیر رو از یک سازمانی که اصلا یک بارم ایشون خودش کلاس نرفته و نمیدونه مشکلات کلاس و بچه ها و معلمی چی هست، اونی که اصلا دغدغه معیشت نداره، اونی که بچهش با شاسی نمیدونم 3 میلیاردی میره سر کلاس، میدونه معلمی که صبح بدون صبحانه میرسه سر کلاسش و نمیتونه هزینه های زندگیش یعنی چی. اینا موارد هستن. خب اینا موارد هستن که باید واقعا مد نظر قرار بدیم. هم کمبود امکانات سرگرمی در کنار آموزش، همین چیزی که خدمت رو عرض کردم، متاسفانه به دلیل نبود امکانات آموزشی مدر و پیشرفته در اکثر مدارس ما، کارگاه آزمایشگاه مجهز وجود نداره. امکانات رفاهی در مدارس به گونه خیال باطلیه.
بله.
فقدان روش‌های جذاب تدریس. وقتی به کودکان ما در قالب بازی نکته بیاموزیم برای اونها شیرینه، پذیرفتنی. اما همین چیز، همین مطالب رو اگه صرفاً با مطالبی خوش و توریک و اطلاعاتی بلجبار وارد مغزشون، اینا زده میشن. شما اگر از دانشجو سوال کنید خاطرات شدن بهشو بگید آره حاضر دوباره برگه دوران کودکی، به خاطر همین مسائل همه اصلا قبول نمی کنن. میگن اصلا اسمشو نیار. یا عدم مرد بعدم که خدمت و اصلا عدم توجه به هوش هیجانی. ما هوش هیجانی رو چگونه باید تعریف کنیم؟ هوش هیجانی به معنای شناخت و کنترل عواطف و هیجانات خود شخص است. بی توجهی به هوش به معنای گم کردن راه زندگی. چرا ما شناخت عواطف و تسلط بر نحوه مدیریت سبب موفقیت و کامیابی ما در حوادث مختلف روزگار و تصمیمات مهم زندگی ما میشه؟ خیلی از مواقع بچه‌های ما نسبت مشکلات بریده میشن. اینه که آمار خودکشی ها، طلاق، نمیدونم خیلی مواقع ناسازگاری های اجتماعی بالا میره. شما آمار زندان های ما رو نگاه کنید. افرادی هستن که خیلی راحت نمیتونن در برابر مشکلات فکر کنن، تصمیم گیری کنن. سخت‌ترین راه رو انتخاب میکنن.
درسته.
مثلا خودکشی، طلاق یا اختلاس، دزدی و دست به قتل و جنایت برای رسیدن به او کامیابی های خودشون.
درسته.
خب این نتیجه عدم توجه به هوش هیجانیشون در دوران دبستان و دبیرستان و غیر و زالک.
درسته.
در کنار این هم نبود پژوهش‌های علمی کاربردی. این هم مواردی هستن که واقعا امروز ما باید هزینه کنیم، اعتبار قرار بدیم، با دانشگاه‌ها متفاهم نامه امضا کنیم، کارهای پژوهشی و علمی رو انجام بدیم که ما باید چیکار کنیم که بچه‌های ما مثمر ثمر باشه. ما با ژاپن کارهای تغییراتی و نظام آموزشی رو دچار تغییرات کردیم، ولی آموزش ژاپن کجاست؟ ما کجاییم؟ چرا؟ از نظر هوشی، از نظر آب و هوایی، از نظر نژادی، خب طبق تحقیقاتی که انجام شده ما برتر از کشورهای دیگه هستیم، ولی چرا همچنان در جزء کشورهای جهان سوم و حتی جهان چهارم محسوب میشیم؟ خب این ما بیا محرومیت زدایی کنیم، محرومیت روسای مرزی از حداقل امکانات تحصیلی. بارها شنیدیم بسیاری از روسای مرزی از حداقل‌های زندگی که شامل امکانات تحصیلی محرومند. حتی داشتن این مدرسه معمولی جزء لیست‌های آرزوهای دست نیافتنی اونهاست. اینا مواردی هستن که ما از شما خواهش می‌کنیم منعکس کنید. حداقل مسئولین ما تیتوار هم که شده مروری دارن بر اینا که انشالله بتونیم قدم‌های مثبتی برداریم. شاید شرایط جامعه ما از این حالتی که هست بهتر بشه. ما الان مشکلات اقتصادی ما، مشکلات سیاسی ما، مشکلات اجتماعی ما به چی برمیگرده؟ به همین کارهای آموزشیه. ما اگه وظایف آموزشی خودمونو به نحو احسن انجام بدیم، بخش اعظمی از این مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ما خود به خود حل میشه. کشور به سمت توسعه میره، کشور به سمت امنیت و رفاه بالاتر میره. اینا مواردی هستن که واقعا لازمه شما به عنوان سفیران فرهنگی منتقل کنه در ابتدای تشکیل دولت منتخب اینا رو مد نظر داشته باشن که انشالله قدم های مثبتی برداشته بشه و مردم احساس آرامش بهتری بکنن. انشالله که موفق باشه. من
ممنون.
در ادامه در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی لطف کردید. ممنون. توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. ممنون آقای چگینی. فقط اینکه لطف میکنید خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
من دکتر حمید رضا چگینی هستم. مدیر یکی از دبیرستان‌های شهرستان نهاوندم.
بله.
که حدود 28-29 ساله در قسمت‌های فرهنگی آموزشی فعالیت دارم. قبلش هم تو سپاه پاسداران مسئول کمیته فرهنگی سپاه یکم سالارالله تهران بودم که بعد منتقل شدم آموزش فرهنگ و واقعا شاید اون موقع من با یک شور اشتیاقی اومدم تو آموزش فرهنگ، ولی شاید الان به جرات میگم که پشیمون شدم از اینکه وارد آموزش فرهنگ شدم. یعنی اون چیزی که تو رویاهای من بود فکر بکنم یه چیز عبوس و باطلی بوده.
درست میفهمید. انشاءالله که موفق و سرزنده باشید. بزرگ بارید. رضایی هستم.
ممنون خانم رضایی.
خواهش میکنم.
انشاءالله موفق و معید.
سلامت باشید انشاءالله. بزرگ بارید. امن نداری. خسته نباشید. خدا نگهدار شما.
خدا باشید.